أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. جریان عدل و احسان و دلغربا در طرف کمال و فحشا و منکر و بغ در طرف نقص گذشته از تفسیر آفاقی که در روزهای قبل مطرح شد، تفسیر انفسی او را هم ذکر کردن که عدل و احسان و ذی‌القربا را بر انسان‌های کامل معصوم و پیروان اونها تطبیق کردن، فحشا و منکر و بغ را بر معاندان اونها تطبیق کردن. این یه تطبیق است، البته از یک جهت صحیح هم است، لیکن تفسیر مفهومی نیست. مطلب دوم آن است که عدل و جود غیر از عدل و احسان است. جود با جور هم می سازد، ولی عدل با جور نمی سازد. این که در بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه آمده است وقتی از حضرت سوال کردن عدل بهتر است یا جود، در کلمات حکیمانشون فرمود عدل وضع شیء در موضع خودش است و عدل سائس عام است، لیکن جود یه فیض خاصه است. برای آن است که اگر یک حاکمی هر چیزی را در جای خود قرار بدهد، هم مسائل مالی و هم مسائل غیر مالی را در جای خود قرار بدهد، اون کشور آرام است. و جناب فخرازی میگوید که این سخن بزرگان است که بالعدل قامت السماوات و الارض، به عنوان روایت نیست، دارد من الکلمات المشهوره قولهم بالعدل قامت السماوات و الارض. و یا نورانی است تعمیر سلام الله علیه است که اگه کسی عدل کرد، در هر چیزی رو در جا خود قرار داد، حقوق هر کسی، درجه هر کسی، رتبه هر کسی، مقام هر کسی رو برابر با معیار مشخص کرد. اما جود یه بخشش هاییست که به بعضی ها میشه به بعضی ها نمیشه، حالا ملازم با عدلم نیست. رضا فرمود با عدل میشه مملکت را اداره کرد، اما با جود نه. ولی احسان آن است که انسان حقوق همگان را عادلانه رعایت کرد و نسبت به همه هم یه فیض جدیدی عطا میکنند، که این میشه احسان و بالاتر از عدل. لذا در همون روایت نورانی است همین در کلمات قصار، یک جمله راجع به این است که عدل بهتر از جود است، و در جمله دیگر ناظر به این است که احسان بالاتر از عدل است. و در دعاها هم در دعای نورانی خود هست امیر سلام الله علیه هست، هم در دعایی که ما مأمور به خوندنیم، این که عرض بکنیم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، همین است. اگر ذات اقدس اله با ما بر اساس عدل در قیامت رفتار بکند، ما مشکل جدی پیدا بکنیم. اما اگر بخواهد با فضل و احسان با ما رفتار بکند، مشکل ما برطرف می شود. این که در دعاهای قنوت و امثال قنوت می خوانیم اللهم الهی ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، همین است. تو دعای نورانی است امیر سلام الله است که اللهم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک، پروردگارا مرا با عفوت و بر اساس عفوت اداره بکن، نه بر اساس عدل است. زیرا اگر بر اساس عدل باشد، خدای سلسله حقوق به عهده ما دارد، یه سلسله تکالیفی ما داریم برابر اون حقوق، شاید انجام وظیفه نکردیم یا مطمئنیم نکردیم، به تقصیری داریم. بنابراین عدل غیر از جود است و بهتر از جود. عدل غیر از احسان است و احسان بالاتر از عدل. اما خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر اون بیان نورانی از امین سلام الله علیه که در نهج البلاغه است که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از کودکی تحت تربیت و رعایت و حمایت دو فرشته از بزرگترین فرشته های الهی بودن، همین از ابن هشام نقل میکند که در دوران شیر خارکی خب حضرت دایه داشت. وقتی دایه بزرگواره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از دو پستان را در دهان مبارک اون حضرت میداشتن، حضرت شیر میمکیدن. وقتی پستان دیگر را در دهن حضرت میداشتن، حضرت امتناع داشتن، شیر نمیمکیدن. این برای اون دایه مشخص نشده بود که چرا حضرت این کار میکند. بالاخره با زبان حال و شواهد و قرائن فهمیدن که منظور حضرت آن است که من یک همشیر هم دارم، اون سهم همشیر من است. چه خواهر چه برادر هر دو همشیرن. مگه فارسی تا تحنیس قبول میکند که خواهر رو بگیم همشیره، برادر رو بگیم همشیر؟ هر دو همشیرن. این تعبیر که خواهر رو میگن همشیره، خب یه تعبیر ادبی که نیست. بالاخره حضرت با فهمون بین که من یه همشیری دارم، عدل اقتضا میکند که یک پستان مال همشیر من، یه پستان هم مال خود من. این در دوران شیرخارگی که ابن هشام اون مورخ معروف نقل میکند. اونچه که بعضی از مفسران نقل کردن این است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یک راه رفتنی ها یا سفر یا حضر یکی از دو لنگ کفشون حضرت بندش آسیب دید، حضرت مجبور شد که اون لنگ کفش را از پا در بیارن. بعد فرمودن لنگ دیگر را هم از پا در میارم که این دو تا پا عادلانه راه بروند، بر یکی آسیب وارد نشود. یک پا آسیب ببیند یک پا آسیب نبیند نباشد. این عدل را باید رعایت بکن. این درباره خود حضرت. درباره دستورهای روزانه که میداد، همونطوری که به اتقان امر میکرد، به احسانم امر میکرد. میفرمود کاری که انجام میدید محکم و متقن باشد. حالا یه وقت است که کسی کارگر است، بناست، قطعات یدکی میسازه، معمار است، منبتکار است، خاتمکار است، او محکم کاری چیز دیگر است. یه وقتی یه پژوهشگر است، یه مؤلف است، یه مصنف است، یه سخنران است، یه مدرس است، این محکم کاریش چیز دیگر است. حرفای سست و موهون و مدهون و موهوم و اینا رو آدم نه بگوید نه بنویسد نه حمایت کند. اون بیان نورانی است از رسول صلی الله علیه و سلم در هنگام دفن پسرش از یک سو، یکی از اصحاب از سوی دیگر، که دوبار این قضیه اتفاق افتاد. حضرت کاملا دستور میداد این قبر را محکم درست کنید، لحد را محکم درست کنید، محکم دیواره لحد را بچینید، محکم این قبر را تصدیق کنید و مانند اون. اونا تعجب میکردن که بالاخره قبر مرده است، این که دیگه فرار نمی کند، بیرون نمی رود، خاک روش ریختیم تموم شد. همود نه، ان الله سبحانه و تعالی يحب عبدا اذا عمل عملا ان يتقنه، یا عمل احدكم عملا ان يتقنه. خدا اون کسی را دوست دارد یا اون عملی را دوست دارد که متقن و محکم باشد. کارهای سست، کارهایی که زود از بین میره، کارهایی که نظم خاصی نداره، اونها محبوب خدای سبحانه است. ولو انسان برای مرده بخواهد خونه بسازد، بالاخره قبر خونه مرده است، این دیگه با این آسونی ها خراب نمیشه، حالا چه رسد به خونه برای زنده ها یا کار برای زنده ها. این درباره اون قبر که اتقان است. درباره ذبح حیوانات، نهر حیوانات، اونجا هم دستور داد، فرمود اذا قتلتم مثلا ذبیحتن او منحورتن او فلان فاحسنوا ذبحکم او نهرکم، اگر خواستید حیوان را ذبح کنید یا نهر کنید، اون کارتون تیز باشد، خوب باشد، که این بالاخره زودتر جانش رو رها کند. قتل قبیح نکنید، قتل زجرآور نداشته باشید. اذا قتلتم ذبیحه فاحسنوا قتلکم او ذبحکم او نهرکم. این درباره اون است. خب در تمام این امور بالاخره ان الله یامر بالعدل والاحسان، در شیرخوارگی به شیر دادن کودک ها اون است، در ساختن قبر مرده ها اون تر است، در ذبح سلاخ خون ها اون است. دیگه کاری نمونده که حضرت نفرماید که اینا جزء کارهای درجه پنج و شش جامعه است. وقتی درباره قبر مرده ها اونجور سفارش میکنه، درباره سلاخ خونه های کشتارگاه ها اونجور سفارش میکنه، درباره کار رسمی مملکت تو به طریق اولا. پس ان الله یامر بالعدل والاحسان، اون مصادیق فراوانی که ذکر کردن همه اونها درست است. اینا مصداق است، تطبیق است، تفسیری مفهومی نیست. جامعه ذهنی و مفهومی این عنوان همه مصادیق شامل می شود. هرچه عدل است مورد امر است و هرچه احسان است مورد امر است، منتها اون امر وجوبی، این امر ندبی. مسئله ایتاء ذی‌القربا اگر در حد صله رحم باشد که واجب است، عطف بر عدل می شود، عطف واجب بر واجب. و اگر زائد بر صله رحم باشد می شود احسان و مستحب است، عطف مستحب بر مستحب. بالاخره این ایتاء ذی‌القربا اگر صله رحم باشد مثل عدل واجب است، و اگر مازاد بر صله رحم باشد مثل احسان مندوب است. این ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی‌القربا. اما اون جریان احسان که در بحث دیروز به سه قسم تقسیم شده است، احسان یه وقتی فعل حسن است، کسی کار خوب میکند، نماز خوب میکند، روزه خوب میگیرد، حج و عمره خوب میکند، مطالعه خوب میکند، فهم خوبی دارد، ادب خوبی دارد، اینا احسنه، یعنی فعل فعلا حسنا. یه وقتی احسنه یعنی نسبت به دیگری محبتی میکند، گذشتی میکند، عطایی دارد، هبه‌ای دارد، هدیه‌ای دارد، تعلیمی دارد، تربیتی دارد، مانند دار. قسم سوم احسان هم به قسم اول برمیگردد، منتها از مقامات اهل سیر و سلوک محسوب میشد. این همون روایت معروفی است که فریقین نقل کردند. اون روایت این است که جبرئیل سلام الله علیه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکند که الاحسان ما هو؟ فرمود دین که احسان است که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. احسان آن است که انسان به مقامی برسد که وقتی خدا را عبادت میکند او یا خدا را میبیند و بداند یا ببیند که اگر او خدا را نمیبیند خدا او را میبیند. برابر آیه سوره علق که الم یعلم بان الله یرا. این حرف ها توضیح مطالب گذشته بود با یه بیان دیگر. اما اون که در این نوبت مطرح است آن است که این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود قرة عینی فی الصلاة، این میتواند ناظر به همین مقام احسان باشد. حضرت فرمود به این که نور چشم من نماز است، در نماز است. قرة العین یعنی خنکی چشم. هوا یا هار است یا قار. قار یعنی خنک، هار یعنی گرم، قره یعنی خنکی، غریر العین یعنی چشمش خنک شد. خب چرا به انسان وقتی بشارتی برسد، عزیز سفر کردی او از مسافرت برگردد، میگن قرة العین، غریر العین، چشمت روشن؟ برای اینکه انسان در حال عادی اشکی ندارد، اما در حال غم و داغ اشک دارد. این اشک گرم است. انسان داغ دیده، داغ به اون حرارت میگن دیگر، چون در اون حال قلبش میسوزد و اشک گرم از چشمش بیرون میآید. این اشک داغ است. اگر خوشحال شد، دوستش از سفر برگشت، به او بشارتی دادند که پسرت در کارها موفق شد، اشک شوق از چشمش می آید. این اشک خنک است، این اشک خنک غره است، یعنی خنک است. اون چشمی که اشک خنک می ریزد غریر است، میگن عین او غریر است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که بره عین من تو نماز است. چرا؟ برای اینکه من تو نماز محبوبم و میبینم، نظیر اون چی که از هست همین نقش شده است که ما اعبد رب من لمعره، یا گویا میبینم که مقام احسان است. و منظور از این چشم، چشم ظاهری نیست، اون چشمی که در باطن است که برای بعضی ها کور است و برای بعضی ها روشن. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اون چشم برای انبیا و اولیای الهی روشن است، بیناست، کور نیست. اون چشمی که بیناست اگر محبوبش ببیند اشک ملکوتی می‌ریزد و قره ملکوتی دارد و خنک می شود. همون قره تو عینی فی الصلا. چرا؟ برای اینکه من حد اقل مرحله مقام احسان است. قل احسان ان تعبد الله کانک تراه. خب انسان اگر گویا خدا خودش ببیند محبوب خودش میبیند. محبوب خودش که دید، اون جمال محض رو که مشاهده کرد، قرة العین است برای او، چشم او غریر است، اشک شوق میریزد. اگر گاهی نقل شده است که ائمه علیهم السلام تو نماز عشق می ریختن یا تو مناجات عشق می ریختن، همه اون عشقا عشق خوف یا عشق داغ نبود، بخش از اون عشقا عشق شوق بود، عشق قرة العین بود، عشق خنکی چشم بود. و این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود قرة عینی فی الصلاة، این مفسر اون عشق هاست که از اهل بیت نقل شده است. اینا چون یک نورن، قره عین اینها تو نماز است. برای اینکه تو نماز معبود را میبینن، وقتی تو نماز معبود را دیدن عشق شوق ریخته میشود و خنک میشود و با اون چشم دل میبینن. همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود ما اعبد ربا لم اره، ما کنت اعبد ربا لم اره، اف اعبد ربا لم اره. به تعبیرات گوناگونی که در پاسخ ذیل افر بودن به دنبالش اضافه کردن که او خدای سبحان لا تدرک القیون به مشاهده تر ابصار بل تدرک القلوب به حقاق ایمان. اونجا که فرمودن چشم دل او را میبیند، این چشم دل گاهی غریر می شود، قره دارد، خنک می شود و عشق شوق می ریزد. فتحصله اینی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود قره تو عینی فی الصلاة، منظور عین دل هست نه عین بصر، عین سر یک. و قره هست برای اینکه محبوب را می بیند دو. وقتی محبوب را دید چشم غریر می شود، خنک می شود، عشق شوق می ریزد. این سه. خیلی از عشقهایی که اینو تو نماز داشتن از همین قبیل است، نه خوف من النار باشد یا عشق هجران باشد، عشق وصال است نه عشق هجران. برای اینکه اینا اف اعبد ربا لم اره و همراه اوناست. خب اگر معبود و محبوب خود را میبینن دیگه گریه اونها گریه شوق است نه گریه غم و داغ. پس گریه هایی که از اونها نقل شده است یکسان نیست و مفسر اونها هم همین بیان نورانی هست در رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود قرة عینی فی الصلاة. بله دیگه، اونم تأیید همین است که فرمود وقتی ما غمهای فرامانی را در خارج نماز داریم با نماز راحت می شویم، برای اینکه اون محبوبمون رو که زیارت می کنیم تمام غم و اندوه ما برطرف می شود. ای بلال اذان بگو تا ما به روح و ریحانمون برسیم. این هم می تواند مؤید اون بحث های قبلی باشد. خب پس قرة عین فی الصلاة میتواند ناظر به این مسئله باشد. در آیات قرآن کریم هست که خدای سبحان شما را در حال قیام میبیند، در حال سجده میبیند، یعنی بدان که او شما را میبیند. در مرحله اول ببین که او شما را میبیند، در مرحله بعد. بین اون اول و این دوم یه مرحله وسطایی هست که گویا ببین که او تو را میبیند، که مقام احسان است. سوره مبارکه شعرا آیه 217 بعد این است: و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم. اینی که گفتی قد قامت الصلاة و داری نماز میخوانی، ایستادی برای نماز، او تو را میبیند. خب او خدا که در همه حال میبیند. این قد که روی فعل ماضی در آمده برای آن است که این ماضی را به حال نزدیک بکنند. یه وقت اسم میگیم قامه و قامت، این از گذشته خبر میدیم. یه وقت میگیم نه، این گذشتهی که به حال نزدیک است. کار قد در فعل ماضی برای تقریب ماضی به حال است. قد قامت الصلاة یعنی دیگه همکنون تازه نماز اقامه شد. این قد قامت الصلاة مستحضری که یعنی آن وقت و زیاره. زیارت انبیا و اولیا مشخص است، در حال حیات مشخص است، در حال ممات هم کنار قبورشون رفتن مشخص است. اما زیارت الله به الصلاة است. ما بخوام به زیارت خدا بریم، کجا بریم، چه راه دارد، با چه عملی به زیارت الله برویم؟ همین نماز دیگه. وقتی گفتن قد قامت الصلاة یعنی آن وقت و زیاره. زیارت الله به نماز است، زیارت انبیا و اولیاء علیهم السلام در حال حیات مشخص، در حال رحلت و ممات اونا مشخص. خب ذات اقدس اله همه ما را در همه شون میبیند. اما اینکه در سوره شعرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الذی یراک حین تقومو، یعنی تو هم به مقام احسان و بالاتر از مقام احسان برس. مقام احسان این است که فعل لم تکن تراهو فانه یراک. مقام احسان این است که به جای برسی که گویا خدا رو میبینی. حالا اگه به اینجا نرسیدی، یقینا این مطلب برات روشن باشه که در هر دو حال، چه تو ببینی چه تو نبینی، او تو را میبیند. این یه الذی یراک حین تقوم ناظر به اون میتواند باشد. خدای سبحان انسان رو در همه حالات میبیند، اما این میتواند ناظر به مقام احسان باشد که انسان طرزی خدا را عبادت کند که اگر خدا را نمیبیند، یک که انه خدا را نمیبیند، دو نه مقام انه نصیب او شد نه مقام که انه، لاقل به مرحله علم حصولی برسد، بداند که خدا او را در این حال میبیند. خدا همیشه میبیند، اما الان کاملا دارد رعایت میکند، مراقبت میکند که او چی رو نماز میخونه. اگر او که به کل شیء بصیر است دیگر، به کل شیء علی جمیع شؤون و احوال بصیر است، اما الان کاملا مراقب است ببیند که او تو نماز چی رو میخواد، چی رو نمیخواد، از کی بریده است، به چی میخواد متصل بشه، حضور قلبش تا چند اندازه است. الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. بنابراین در حال نماز اینه، چون که در حال قرائت قرآن هم همینطوره که اون هم یک نحوه عبادت است. البته همه حالات را ذات اقدس اله مشاهده میکند، اما این حالتهای خاص را برجسته نشون میدهد. آیه 61 سوره مبارکه یونس این بود: و ما تکون فی شأن، که این امر جامع است، و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. افاضه یعنی وارد شد، افاض الناس من العرفات از اونجا آمدن، تفیزون فی یعنی همین که میخواد وارد بشید، همون هیچ کاری نیست، همین که میخواد وارد بشید ما میبینیم. قبلش یه امر عام را فرمود که به ما تکونو فی شأنه، این مطلب اول. بعدش که مطلب سوم است، فرمود بلا تعملون من عمله. وسط که امر دوم است، جریان تلاوت قرآن را فرمود. آیه این است و ما تکونو فی شأنه یک و ما تتلو منهو من قرآن دو و لا تعملون من عمل سه الا کنا علیکم شهودا تفیزون فی. در بین اعمال عام قرائت قرآن را به خصوص ذکر فرمود، چون که در سوره مبارکه شعرا در بین اعمال نماز را به خصوص ذکر فرمود. این برای آن است که کسی بخواهد مستمع خدا باشد در هنگام تلاوت قرآن، چون در تلاوت قرآن گوینده خداست و بنده مستمع است. در موقع نماز گوینده بنده است و خدا مستمع. در این دو حال ویژه فرمود ما میبینیم، با اینکه در سوره مبارکه یوسف فرمود همه اعمالتون رو ما میبینیم، اما این دو عمل که گفتگوی بلا منازع با ذات اقدس اله است، بلا حجاب با ذات اقدس اله است، یا اون فرمایش دارد انسان میشنود یا انسان عرائضی دارد و ذات اقدس اله میشنود، همون در هر دو حال ما داریم میبینیم. اینها را بالخصوص ذکر فرمود. بلا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیزون فیه. خب مطلب دیگه در تحلیلی که جناب فخررازی و امثال فخررازی داشتن، گفتن این فحشا و منکر و بغی منشأش یا شهوت است یا غضب است یا قوه وهمیه. در برابر عدل و احسان و ذی القربا هم مناسب با تحلیل ارائه کنن، ارائه نکردن. گفتن به این که اگر انسان قوه شهوت را تعدیل کند، غضب را تعدیل کند، وهم را تعدیل کند، از خطر فحشا و منکر و بغی نجات پیدا بکند، چه این که اگر این قوای اندیشه‌ای و انگیزه‌ای درونی را تعدیل کند، از نعمت عدل و احسان و ایتاء ذی القربا برخوردار است. مطلب دیگر این است که همونطوری که احسان، چه احسان لازم، چه احسان متعدی، چه فعل حسن، چه احسان به غیر، در هر دو حال به خود شخص برمی گردد، این احسنتم احسنتم در انفسکم، در جریان اساءه و فحشا و منکر و بغی هم همین طور است. هر کار زشتی که انسان انجام بدهد، اگر درباره خودش است که فواضحون به خودش بر بگردد، اگر به دیگری است اون هم در تحلیل به خودش بر میگردد، چون در سوره مبارکه اسراء فرمود این احسنتم احسنتم در انفسکم و این اسعتم فلها، یعنی لام لام اختصاص است. معید این مسئله اون آیه است که در باره بغی وارد شده است که بود انما بغیکم علی انفسکم، شما نسبت به هر کسی بغی و ظلم کردید در حقیقت به خودتون ستم کردید، یعنی این امانت الهی را آلوده کردید. این امانت الهی که روح ملکوتی شماست آلوده شده است. بر فرض نسبت به کسی ستم کردید، مال او را از بین بردید، بدن او را کشتید، آخه روح که قابل کشتن نیست. برفرض بین روح و بدن او جدایی انداختید به نام قتل، این دیگه یک کار محدود، یک خطر محدود است. اما اون خطری که متوجه جان شماست خیلی بیش از این است. انما بغیکم علی انفسکم. از این جهت این بغی هم به خود انسان برمیگردد، نه اینکه انسان به دیگری ستم کرده باشد. پس ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. این هم بهترین موعظه الهی است و امیدوارم که همه متذکر بشیم. الحمدلله رب العالمین.